بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از متن صحبت عرض کنم که این کلاس درس در واقع نیست، انتقال تجربیات و مطالبی است که در مجموع می شود گفت از مناظرات 5 ساله ما با سران گروهک های کشور بوده که توفیق جبری بوده با تئوریسین های بزرگ مارکسیستا، چه اونایی که در ایران معروفن چه اونایی که در خارج. به لحاظ اینکه بعد از انقلاب گروه ها هر کدام که دارای تشکیلات بودن قبلا دارای برنامه های عقیدتی هم بودن، ما این سری مسائل را دنبال کردیم. قال صادق را موقتا ما قطع کردیم، قال لنین را شروع کردیم که حالا در هر صورت جنبش بد نبوده، نتیجه خوبی گرفتیم، ولی خب از حوزه جدا شدیم. ما در مدت 2 ماه که بیش از 24 جلسه برنامه را جمع‌بندی کردیم، اینو باز تمامی گروه ها با مذاق های مختلف که در زندان های کشور هستن، عمدتا در زندان وین بحث های مفصلی شده که در مجموع 52 ساعت مناظره ما با رهبران بوده که به صورت کتاب تقریبا قطوری در آمده و در معرض چاپ هم هست. اون چی که ما اینجا به شما از اون تجربیات منتقل میکنیم، اگر طبق همون روایت با قلم یادداشت بشه عمده همان میمانه، و الا به اون صورت مسائل مهمی نیست که مثل مسائل اسلامی حتما برای خودمون نگه داریم، ولی خب نصف دنیا و هسته های مقاومت در مقابل آمریکا الان اگر اسلام را به جای خود محفوظ حساب بکنیم مارکسیست است دیگه. خب این مارکسیست ها عمدتا در دنیا هستن و زمینه ساز مقابله با اسلام بعد از آمریکا هستن. الان زندان های ما در کشور یک سیاسی ایدئولوژی حساب شده نداره. اوین با این همه نیروهایی که قبلا بوده تبلیغاتش به صفر رسیده. چرا؟ روحانیون که بودن زحمت های کشیدن، ولی خواست زندان اونها نبوده، چون طرف اونج که ما عرضه می کردیم، یعنی طلبه ها عرضه می کردن، نمی خواستن. عمدتا ما دامی که ابزار دشمن را از دستشون نگرفته بودیم گوش به تبلیغات نمی کردن. لذا ما اصول فلسفه مارکسیستی را که قبلا از متون اولیه که تقریبا می شود 100 جلد کتاب حساب کرد که به دست ما افتاده بود در اثر اینکه آقایان دستگیر شده بودن یا در حین گرفتن خانه تیمی این کتاب ها به دست آمده بود، تونستیم دست اول که عمدن می شود گفت توطئه بود، اون کتاب ها را نمیخواستن به دست همه کس بیفته. کتاب های جورج پولیتزر رو مثلا آزاد کرده بودن، ما هم از اساتید جمع میکردیم با اونکه بحث میکردیم، میدیدیم هیچ کس قبول نداره. آفانسیوف را پخش کرده بودن قبول نبوده، نظرات مورس کنفرانس را قبول پخش کرده بودن هیچ کدام قبول نبوده. عمده کتاب های مادر را نمیخواستن پخش بشه تا زمینه اطلاع یافتن علمای اسلام باشه تا ریشه اونها را بکنه. از این نظر ما در حین مناظره با اونها رسیدیم به این مطلب که کی و چه کسی و کدامین کتاب باید مورد بحث قرار بگیره. از خودشون یاد گرفتیم و ما مسئله را دنبال کردیم. در مناظره که با سران داشتیم حدود 200 مورد رسما محکوم شدن، 200 تناقض رسمی غیر از اون تناقضات 312 گانه‌ای که به صورت رد دیالکتیک با دیالکتیک ما داشتیم و تقریبا نزدیک چاپ هم از یعنی تایپ هم شده دست یکی از اساتیده، غیر از اونها خود رهبران هم نتونستن. علت این مسئله این بوده، از خودشان یاد گرفتیم که مآخذ مارکسیستی کدام این کتابه. لذا ما اینجا درس به مفهوم متعارفش نداریم، انتقال مسائلی است که ما از این آقایان به دست آوردیم. چون رسماً اعلام نشده بود امروز طبق حساب شما تشوردید و مجدداً این بحث فردا میبایستی تقریبا تکرار بشه، لذا من چند مطلب را عرض میکنم که شما میدانید من تذکر میدم. یکی این که ما در این کلاس ها فقط اصول زیربنای مارکسیستی را رد میکنیم. دو، رد مارکسیسم با خود مارکسیسم عمده هست، به خاطر اینکه ردی که مثلا استاد بزرگوار شهید آقای مطهری نوشتن با این همه که واقعا جواب نمیتونن بگن، تأویل و توجیه میتونن. اونا میگن که ایشون نظرش به تغییر ارانی بوده و پسیکولوژی و مقالات اصول مادی اینها مأخذ بوده و ما قبول نداریم، و حالا که این اشکال درست نیست اما بالاخره میتونن فرار بکنن. از این نظر ما بهتر راهی که در زندانها داشتیم با اینها از خود اونها یاد گرفتیم که از کجا وارد بشیم، لذا رد مارکسیسم یعنی رد خودشون با مطلب دیگر خودشان هست که با مدارک زنده نقل خواهد شد. مطلب سوم این که ما اگر بنا باشه این مباحث را تا آخر برسونیم، بدانید خیلی هست دشمن نداند که نمیداند، زندانیمون کم نیست. اخیراً هم رادیوهای بیگانه اعلام کردن که برنامه‌های آموزشی رژیم و جمهوری اسلامی را شکست خورده، و حالا که شکست نخورده، علت شکست خوردن این بوده که تعطیل شده بود 3 ماه آموزش وین. به چه دلیل؟ در اثر نبود نیرویی که زندان میخواست. نیروهای خوبی بودن. من 1 سال 2 سال قبلم که رفتم دیدم برنامه را، نتونستم بمانم، مسائلی بود، ولی در این حال دیدم زندان اون مطالب را نمیخواد، به خاطر اینکه زندانیا مادامی که اعتقاد به دیالکتیک دارن ول نمیکنن تا بیان گوش کنن به یک روحانی. بالاخره باید اون ابزار از دستشون گرفته بشه. ما راهی را دنبال کردیم، قبلا از دست گرفتن منطق اینها بود، قبلا دیالکتیک را با خودش خرد کردیم، اون وقت که دست خالی مونده شروع کردم به اینکه بیان و بحث را شروع بکنیم، و بحث را شروع کردیم. شخصی به نام سیامک زعیمی با اسم مستعار سید که الان در زندان اوین هم هست، اگرچه کسی نمیداند هست یا نیست، ایشون 18 سال در آمریکا اولین تئوریسین چپی ها بوده. مثلا حسین روحانی، قاسم عابدینی که شما میشنوید در تلویزیون ملاحظه فرمودید، اینا در بحث ما با اونها داور بودن، البته قبل از آنی که خود آقای روحانی برون بودن. خود اینها به صورت یک شاگرد، به عنوان یک شاگرد از سیامک زعیمی سوال میکردن و اعتراض میکردن، هیچ گونه از خود اظهار وجود نمیکردن، به خاطر اینکه سیامک زعیمی اولین تئوریسین با تجربه و کتابهای مفصلی داره، و عرض کردم در آمریکا که مرکز ایده چپی ها بوده بالاخره فعالیت داشته و مدرس بوده. ما با ایشون که در جلسات بودیم، همون کتابی که ممکنه با فاصله کمی چاپ بشه، اگر در کتاب میبینید که سین، آقای سین چون رمزه به خاطر مسائل امنیتی، حالا بنا نیست فاش بشه، یعنی سید اسم مستعار همون سیامک زعیمیه، لذا با هر ابعادی که اینا داشتن در تماس بودیم. اگر این مباحث را میتونیم تجربیات را به شما منتقل بکنیم، هر یک از شما تشریف برید به هر زندانی، دیگه هیچ گونه ما دلهره‌ای نخواهیم داشت که من جمله الان بالفعل قزل‌حصار با نمیگم چه مقدار زندانی، 1 نفر آموزش نداریم. هفته اگر تونستم خودم میرم، نتونستم باید بمانه، اونا که بودن گفتیم برن، صلاح نبود. گوهردشت 1 نفر آموزش نداریم. این هست، اونم هفته 3 روز اگر رسیدم، اون هم آموزش به صورت مناظره است. پس بنابراین ما یک نمونه از بحث آینده رو امروز شروع میکنیم، و اون هم شناساندن اجمالی منطق مارکسیستی. مکتب مارکسیسم همان کمونیسم است، به خاطر تجدید نظر و تکمیلی که، یعنی چیزهای جدیدی که مارکس اضافه کرده، لذا مارکس اسم میگن، فرق نمیکنه. در حین مناظره مارکسیسم باید اطلاق بشه به خاطر مکتب، اگر فرد را میخواهید مورد مخاطب قرار بدید به خاطر فرد بودن، شخص بودن، مارکسیست کمونیست باید تعبیر بکنید. این مکتب اصولی داره، پایه‌ای داره، فلسفه‌ای داره، منطقی داره به نام اصول دیالکتیک. اصول دیالکتیک همون ماتریالیسم دیالکتیکه. چرا میگن ماتریالیسم دیالکتیک؟ میدانید از کردن اینا تذکر برای شماها. ماتریالیسم، ماده پرستی متعارف میگن، ماتریالیسم. دیالکتیک چرا میگن؟ از سقراط به این طرف معمول شده دیالکتیک، چون دیال کو یعنی مناظره، بحث، جدل، رد همدیگر. چرا میگن مادیگرایی که دیالکتیکیه؟ به این دلیل که اینها ورای ماده را قبول ندارن، عامل حرکت را داخل ماده میدونن. خود ماده در داخل خودش طرفین متضادین همدیگر را رد میکنه، لذا اسم این تضاد را میگن دیالکتیکی، یعنی داخلی، همدیگر را نفی میکنن، همونطور که در جدل همدیگر را نفی میکنن. پس منطق ارسطویی را اینا قبول ندارن. من میگویم کل انسانین حیوانون، این قانونیست، کلیست، ابدیست. اونها میگن کلی ابدی ما نداریم. اصلا فلسفه ارسطو قواعد ثابتیه. چیز ما میدونیم چیزیست که فطریه. فطریات را ارسطو آمده بغل هم گذاشته، شده منطق ارسطو. امر فطریه، زید از امر کوچکتره. خب درست، خالد هم از زید کوچکتره. خب مشخص میشه که حتما خالد از امر حتما کوچکتر میشه. این یه چیز فطریه، چیز دیگر که اضافه نکرده ارسطو. مارکسیسم نمیتونه و نمیپذیره منطق ما را، منطق ارسطویی را. او منطقی دارد مستقل به نام منطق دیالکتیکی. اسم منطقشون، فلسفهشون ماتریالیسم دیالکتیکه. همونطور که میدانید این اصول چهار رکن داره، زیاد در کتاب ها خوانده اید، ما فقط برای تذکر و عبور این مسئله را عرض کردیم. یکی اصل حرکت، یعنی در جهان چیزی ثابت، چیزی به نام قانون باشه، فکر باشه، ماده باشه، هر چیز هست مستثنا از حرکت نیست. دومین اصلشون تضاد داخلی معروف که خوانده اید، یعنی عامل حرکت تضاده، اصل دومشون. البته اینا جابجا هم میشن، اصل اول تضاد میشه، ترتیب معیار یعنی ملاک نیست، اینجا نداره. سومین اصلشون جهش، یعنی هیچ حرکتی بدون انقلاب نقطه انفجار نداره، هر حرکت نقطه انفجار داره. حرکت، تضاد، جهش. چهارمین اصلشون همبستگی کلی، تأثیر متقابل، فرق نمی کنه. یعنی هیچ چیزی در جهان واحد نداریم، هر چیز این ربط با بقیه جهان هستیست. اصل چهارم، اصل همبستگی، یعنی هیچ چیز تجرید شده، انتزاع شده، تنها نداریم، هر چیزی نفس ارتباط با بقیه جهان هستیست. خب این چهار اصل، یعنی منطق مارکسیسم را این اصول تشکیل میده، اسمش اصول ماتریالیسم دیالکتیک هست. ما این مقدار به این مسئله اکتفا میکنیم که مارکسیسم فلسفه و منطقش اصول ماتریالیسم دیالکتیک هست، اون هم چند اصل؟ چهار اصل. چون از اینجا عبور میکنیم میمانه برای جلسه بعدی، به خاطر اینکه عرض کردم برادران نمیدونستن این برنامه را تشریف نیاوردن، به این خاطر که ما تکرار میکنیم اجمالا، لذا این رو هم اضافه میکنیم به این که ما دعوایی با این اصول به عنوان اصول داریم. نمیگیم که غلط مطلقا، اشکال ما بر ماتریالیسم دیالکتیک این نیست که مطلقا غلطه، ما فقط تعمیم و کلیت اصول دیالکتیک را به اصطلاح رد می کنیم، میگیم که این اصول عام نیست. خب این باشه، عرض کردم چون تکرار میشه برای جلسه فردا، لذا این به اضافه اون بمانه، برسیم به موضوعی که هیچ فصلی در آینده نداریم اون اونجا بگنجانیم. ما در ابتدای امروز میگیم رد میشیم، هیچ جایی در مباحث آینده جا نداره، مناسبتی نداره، اون اینه. یعنی امتیازی که این جلسه امروز داره این است که این مسئله که الان میخوام از بکنم مدت یک روب، این مسائل به هیچ وجه در یکی از فصول مارکسیسم جا نداره. الان جاشه، مناسبت چون نداره عرض میکنم، بقیه چون انشاءالله تکرار میشه اون وقت بیشتر. ما در این چند دقیقه مدعی هستیم کسی از ما بپرسه کجاست مدارک. من مدارک ندارم، جمع کردم مدارکی که جمع کردم عرض میکنم، ولی هیچ جا جمع نشده این مسائل. در این چند دقیقه آخر میخوایم بگیم مارکسیسم از هر مکتب بیشتر مدعی چیز جدیدی در عالم به وجود آورده، مکتب متکاملی به وجود آورده. ما عکسشو میگیم، ثابت میکنیم که اصلا هیچ اصل مارکسیست تازه نیست، همش وصله بوده، آقای مارکس خیاط بوده، به هم دوخته. هیچ گونه حتی یک مورد ادله آوردیم که مارکسیسم افتخارش این است که متکامل ترین، جدید ترین، علمی ترین مکتب را عرضه کرده. ما دلیل میاریم هیچ اصلش، هیچ قانونش، هیچ روبه، حتی روبناش هم چیز جدیدی نیست. دیگران آورده بودند، ایشون آمده فقط و فقط با همدیگر جمع کرده، شوی سالسی ایجاد کرده. من مدارک را می شمارم، اونا که نوشتن برای برادرهایی که آیند انشاءالله امروز چون اعلام نشده تشریف نیاوردن، از نوشته های شما استفاده بکنن. مانیفیست صفحه 34، تکرار میکنم، هر کتابی که ما اینجا وعده میدیم انشاءالله کتابخانه سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی قم تشکیل شده، اعلام نشده، و هر نوع کتابی که در دنیا در این مورد و مسائل سیاسی باشه توش آوردیم. الان هم در صدد این که از سر تا سر ایران داریم میاریم، چند روز پیش 3000 جلدش از ایوین آوردیم. همین کتاب ها را در اختیار شما خواهیم گذاشت، در صورتی در کتابخانه سیاسی سریعا اسم نویسی بعد از اعلام کرده باشید. اینو اشکال ممکنه بکنید که ما از کجا بیاریم مانیفیست رو، همه رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. انگلس میگوید مسئله اشتراکی بودن، که میدونید اشتراکی میگن به کمونیستی دیگه، اشتراکی بودن زمین و نظائر آن را هاکس هاوزن کشف کرده بود. قبل از خود اینها، خود اشتراکی بودن زمین مال مارکسیست ها نیست. من یکی یکی رد میکنم تمام ادعاشونو. خودش در مانیفیست اولین بیان، مانیفیست یعنی بیانیه، اولین بیانیه مارکس و انگلس که پخش کردن در جوانیشون، در آن کتاب صفحه 34 پاورقی انگلس گفته هاکس هاوزن مالکیت اشتراکی زمین و نظائر اینها را ایشون کشف کرده بود. اگر تونستیم چشم، اگر تونستیم اینو امکاناتش اینجا بپرسم، در این مسئله اضافه بکنید آقای ماورر و مورگان، هر دو در کشف اشتراک زمین با اون آقای اولی چی نوشتید اسمش؟ هاکسهاوزن، بالاخره کمک بودن، یاریشون بودن به هر عبارتی که بنویسید. این سه نفر، دو نفر بعدی هم مؤید اونها بوده. این مسئله را این سه نفر ایجاد کردن. هیچ گونه امتیازی مارکسیسم نداره. این که عرض کردم رد مارکسیسم با مارکسیسم عمده بحث ماست، به خاطر این است که مدارک را ما از جاهای دیگه زیاد داریم، ولی قبول نمی کنه کمونیست‌ها. شما که فردا میخواد برید اوین، بایست از خودشون دلیل بیارید، ولی اونا جانوری نیستن که با این مسائل قانع بشن. در کتاب مارکس مارکسیس که صفحه 244 بل آنتر پیتر نوشته، ایشون هم مدرک را اونجا نقل کرده، خودتون بهتر میتونید این کتاب را به دست بیارید. الان انگلس اونجا گفته است که این جدل مادیگرایی، همین تضاد داخلی، تضاد طبقاتی، این جدل مادیگرایی یعنی تضاد طبقاتی، تضاد داخلی هر پروسه یا پروسه هر جا دیدید، یعنی جریان، روند، چیز جالبی بود، تعبیر ایشونه، که نه تنها به وسیله من و مارکس بلکه علاوه بر این مستقل از هگل، حتی استاد ما همین کار را نکرد، یعنی مستقل چیز جدا، علاوه بر این جدا و مستقل از ما و حتی هگل، تعبیرش اینه، به وسیله یک کارگر آلمانی به نام جوزف دیکتن، در نوشته ای که از وی به عنوان این اسم کتابه، جوهر کار فکر، جوهر کار فکریه بشر به توصیف یک کارگر. کشف گردیده است. خب اینم، پس دیدید مسئله اول مربوط به کل مارکسیسم بود که اون آقای دو نفر سه نفر کشف کرده بودن. در مسئله دوم خود تضاد طبقاتی و تضاد داخلی را هم یک کارگر آلمانی کشف کرده. هیچ گونه امتیاز تقدم، حق تقدم اینها ندارن. که من تأکید میکنم غروری که مارکسیستا در زندان دارن، شب روز کار ما با ایناست، غرورشون در اولین بس باید این مثال بشکنه که اول چون اینا سر سبد تئوری ها و قوانین بشری را خودشون میدونن، مارکس را یک نابغه عظیم میدونن، ایشون را خلاق موضوعات میدونن، اول شما به اعتراف خودشان باید ثابت بکنید که مال شما اصلا نیست، دیگران داشتن، شما بغل هم گذاشتید یه شی جدیدی را ایجاد کردید. این خیلی از در شکستن جو زندان مهمم هست. مسئله سوم، بنیان، خب شکست مارکسیسم، اسم کتاب صفحه 319. مارکس به انگلس نوشت، ببینید هر دو از تئوریسین های مهم، یعنی میشهد گفت بانیان این مکتبه هستن، بنیانگذار فرضیه کشمکش طبقاتی، آقای اوگوستن کیری نویسنده فرانسوی بوده است. میبینید که کشمکش طبقاتی همون به اصطلاح تئوری و یا بگم قانون مشهور کمونیست هسته که میگن که هر تمامی جامعه ها دارای طبقه هستن، طبقه ای که میدونید از کمون اولیه شروع کرده به بردهداری، فودالی، بورژوازی، سوسیالیستی الاخر. هیچ ما جامعه ای نداریم که دارای طبقه نباشه الا کمون اولیه که گذشت، کمونیست های انده که خواهد آمد، بقیه هست. ما کشف کردیم و حالا که خودشون ما پیدا کردیم، اعتراف کرده بودن ناخودآگاه، این برنامه را هم خود اونها کشف نکرده بودن. مسئله چهارم، اینو توضیح بدم چی هست در خارج. اینها دولت را قدرت متمرکزه میدونن، دولت حاکمه، به همه کس حکومت میکنه. قدرت جمع شده ملت را میگن قدرت سیاسی یا دولت. چون مارکسیسم با دولت زده، چون به محض اینکه کمونیستی آمد قدرت توزیع میشه به کارگر، هیچ کس حاکم نیست به جز مردم هست که طبیعت را تسخیر میکنن به دست میارن. لذا از امتیازات و افتخارات مارکسیست ها نبوده عدم قبول دولت و قدرت سیاسیه. میگن ما اینا کشف کردیم که جامعه ها دارای تضاد طبقاتی بودن و قدرت را دولت قبضه میکرد، استثمار میکرد. ما کشف کردیم باید این قدرت بره. این موضوع بحثه، یعنی این جمله است. لذا ما در صفحه 20 از کتاب شکست مارکسیسم، خود انگلس بازم گفته، دیگران نگفتن که کسی بتونه از مارکسیست به ما جواب بگه فلانی گفته، نخیر، انگلس گفته حق تقدم در کشف ضرورت تسلیم دولت در قبال سازمان اقتصادی جامعه با سن سیمون است. یعنی حق تقدم در کشف این کدوم نوشتید دیگه، ضرورت تسلیم حکومت دولت در قبال سازمان اقتصادی جامعه با سن سیمون است که قبل از اونها کشف شده بود. خب اینم چهارم موضوع. اینجا هم دقت کنید، خود من دیدم این کتاب دارم، مارکس از کتابهای معروفی که داره به نام خانواده مقدس در سال 1845 هم تألیف کرده، خودش مدعی است که مالکیت خصوصی را پرودون قبل از ما نفی کرده است. یعنی چه؟ چون کمونیست ها میدونید که اساسشون بر این است که هیچ کس کاملاً 100% مالکیت نیست، مالکیت همون همه مردم هست بر همه ابزار تولید که در آینده توضیح خواهیم داد. از امتیازات نمیشه گفت، از بدنه مکتب مارکسیسم این است که مالکیت را مطلقا منحصر در عموم مردم که همون کارگران باشه تقریبا میدونن. هیچ کس مالک چیزی نیست، هر کس به مقدار نیازش برداره، اون مقدار که تولید کرده اضافه شو به دولت بده. ایشون اونجا اعتراف کردن ناخودآگاه که این مسئله را که باید مالکیت فردی، مالکیت خصوصی نفی بشود، مال چی بود؟ پرودون بود. اون هم هیچ گونه امتیازی در اونجا هم ندارن. بله؟ همون بیانیه حزب کمونیست، همون مانیفست است که اول خوندید. بله بله. خب این شد تنها یعنی یه حزب کمونیست. یعنی حزب کمونیست همون مانیفست اونجا گفته بود که ماحصل آراء خود مارکستان نفی مالکیت خصوصیه. و حالا که اینجا میبینید تناقض آشکارتر شد که ایشون گفته است قبل از ما سن سیمون گفته بود که هر مقدار ما داخل مکتب بریم بیهوده بودش بیشتر روشن میشه. ساعتون چنده؟ شش. اصل اولشون نوشتید در دیالکتیک چی بود؟ اصل حرکت بود دیگه. جهان مادی مساویس با حرکت. شخص به نام هراکلیت، گاهی در اصطلاح قدیم میگفتن هراکلیتوس، ایشون ظاهرن دقیقا نمیدونم 600 سال قبل از میلاد مسیح گفته بود، شما زیاد شنیدید، در یک رودخانه نمیشود دوبار شنا کرد. یعنی چه؟ یعنی شما لحظه که وارد آب شدید آمدید بیرون، اون ذرات اون مولکول ها رفتند، هر لحظه جهان در حال عبوره. خود اینها هم معترفن به مسئله که کاشف این که جهان مساویس با جهان ماده مساویس با حرکت، جهان این ربطه این حرکته هراکلیته. یک. دو، آیه هایی که داریم در قرآن و تر از جباله تحسبها جامده و هی تمر مر سحاب، آقای علامه طباطبایی تفسیر کردن، اشاره کردن به آخرت یک جا دیدم، و حال اون که مرحوم ملا صدرا در حرکت جوهری از این آیه استفاده میکنه. بالاخره و تر الجباله تحسبها جامده، که خب منش متوجه هستید ما حق تقدم داریم، من جمله در بحث آینده بیش از ده ها من شعر عارفانه صوفیانه جمع کردم که مربوط به صدها سال قبل از ملا صدراست، که بزرگترین حملات کمونیستا بر علیه ما اخیرا این بوده که ملا صدرا شما را نجات داده، قبل از شما، قبل از ایشون بو علی سینا اصلا حرکت جوهر را محال میدانست. ما باید برگردیم اثبات بکنیم نه. لذا من حدود 4 صفحه فقط از جامی کاشانی، یعنی فید کاشانی، ملای رومی و الاخر زیاد شبستری شعر جمع کردم که در کتابهاشون همه اینها گفتن که جهان کلش در هر طرفت العین عدم گردد و لا یبقا زمانین و نظار این شعرها، که میمیرید نه، ما صدها سال قبل از ملا صدرا هم داشتیم که جهان مساویس با حرکت. البته شرایطشو عرض میکنیم که حرکت منظور ما چی هست و چی مقدار کیفش وسیعه یا محدوده. خب در کشف اصل حرکت هم هراکلیت، اسلام قبل از ملا صدرا و خود ملا صدرا و ما هم که پیروان در زمینه اونا هستیم. 7. اصل چهارمشون چی بود؟ اونجا نوشتید همبستگی کلی یا تأثیر متقابل. اصل چهارم دیالکتیک اینه، جهان این ارتباط با همه. تعبیری که اینا دارن میگوین در پاییز اگر یک درخت تکان بخوره برگش بیفته، در مجموع نظام هستی تأثیر داره. ما همینو گفتیم، یادم هست من بیش از با شماها اگر تشریف داشتید رفتیم 5-6 روز از مرحوم شهید مطهری در حسینی ارک درست داشتن هفتگی، ایشون می فهمودن که آقای طباطبایی در مسجد سلماس ظاهرن اینجا می فهمودن که من که با شما صحبت می کنم صدایم ایجاد موج می کنه، در هوای نیویورک تأثیر داره. ما قبل از همه اینها کمونستاینو قبلا گفته بودیم و سالها، نه صدها سال قبل، هم مسئله کلی مطلقا مورد قبول اسلام بوده، هیچ گونه تقدمی در برای مارکسیستا وجود نداره. سال گذشته نوشته بود یکی از تقویم ها، ما نمیگیم منجمین درستن، به خاطر اینکه منجم هم گاهی 10% درست میگه، بقیه چون حساب ها احاطه بر حساب نداره نمیتونه. نوشته بود دارم مصباح زاده سال آینده فلان اوضاع کواشب دلالت دارد بر اینکه یکی از مقامات الجزایر سوار هواپیما میشه بعد سقوط میکنه. خب این تقریبا این عبارتی بود که در تقویم با فاصله 12 ماه یا 13 ماه بنیایی آمد و سقوط کرد. خب اینا در اثر ارتباط دقیق حرکات و سیارات که حتی میتونیم پیشبینی های هم بکنیم. ما قبول کرده بودیم و هیچ گونه حق تقدمی در اصل چهارم برای کمونیستا وجود نداره. آخرین سخن مسئله تضاد، اصل تضاد، اصل تضاد هم تازگی نداره. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. در اسفار عبارتی هست که ظاهرا من اگر اشتباه نخوانم اینطوریه: لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، نظیر این تعبیر. ولی ما تضاد را با اون برنامه کنار دارن که میرسیم در مسئله تز آنتیتز، طوری در بس اینا دستپاش رو جمع کرده بودم، اصلا تز آنتیتز سنتز را نفی کردن، گفتن مارکس نگفته. کتاب هاش را آوردم گفتم این کتاب به جورج پولیتزر گفته، پولیتزر انگلیس نگفته، آنتیدور را آوردم گفتم نفی نفی، اسم همون جهش است و فلان. بالاخره در اون بحثی که راه انده خواهیم داشت اینقدر مسئله تز آنتیتزشون خراب شده، اخیرا همشون منکرن که ما قبول داریم. گفتم مطلقا قبول نداریم، به خاطر اینکه در مسئله تخمق هیچ گونه تطبیق نکرد. از اون طرف هم که ما گفته بودیم تضادی که در اسلام هست اساس درست واقعیت داره، تضادی که اونها میگن اصلا مثل خارجی نه در جریان موجودات زنده داره، مثل خزنده ها، ماها یا پرنده ها که اغلب تخم گذارن غیر از خفاش، بقیه اونطوری خفاش فقط پستان داره، اونجا هم تطبیق نکرد. پس هفتمون یا هشتمون مسئله این است که تضاد هم مکشوف مارکسیسم نیست، هیچ زمینه افتخار نداره برای اونها. ما قبلا ثابت کرده بودیم، قرآن ما گفته بود، نهج البلاغه هم که بهترین تعبیر را در این زمینه داره. راجع به جامعه اون تعبیر چی است که یتغربلون نه غربلتن، همچون چیزی هست که من دیگه یادم رفته اون مسائل، شما بهتر میدونید. اشاره میکنه در جامعه باید یه کاری بکنیم که جامعه به هم بخوره، پایین و بالا بشه فلان. یادم هست که آقای طالقانی هم یه برداشت از سوره و نازعات داشت در مورد تضاد. پس مسئله تضاد هم مال اونها نیست. مسئله جهش هم در نهج البلاغه مدارک خواهیم آورد، مال اونها نیست. جهش اصل سومشون بود که میگفتن انقلاب را ما گفتیم، هیچ حرکت هر یک نواختی نداریم، هر حرکتی یک لحظه مقطع زمانی دارد که اونجا به اصطلاح منفجر میشه، انقلاب میکنه. ما در نهج البلاغه مدارکی خواهیم آورد که قبل از اونها گفته بودیم، غیر از مارکسیست‌ها هم زیاد بوده در نظرات چیزهای قدیم، مادیون قدیم و الهیون قدیم، که ما برای این مسئله زیاد مدرک داریم که در آینه ذکر خواهیم کرد. از همه اینها بگذاریم چون وقت تمام شد، این مطلب را من باب اتمام و آخرین جمله عرض بکنم. این حالا یادداشت نکنید، از خارج عرض بکنم. در دنیای اندیشمندان غربی مسئله داروین را میگن یک جهش علمی، یعنی داروین که آمد، لامارک آمدن این مسئله تنازع بقا و انتخاب اسلحه و امثل و اینا مطرح کردن و دنیا را عرض کردن، گفتن انسان و میمون از یک نسل و نظار مسائل، جهش علمی میگن. من یادداشت کردم که یک جا راسل میگوید که سه بار بشریت تکان خورد، علم تکان داد بیدارش کرد، یکی داروین بود، دو زیگموند فروید همون روانکاو معروف در پاورقی کتاب روانشناسی میگوید دو بار بشریت تکان خورد بیدار شد روش کرد، یکی مسئله داروین بود. در کتاب لودویگ فویرباخ، بله مال انگلس، این کتاب رو یادداشت کنید که بهترین کتاب هایی بایستی شما در انشاءالله کتابخانه سیاسی که چند روز آینده اعلام میشه اونجا نام نویسی بکنید و این کتاب ها رو اونجا مطالعه بکنید، که چون این کتاب ها نمیتونه بیرون از این کتابخانه بره، کتاب های مارکسیستی ها بالاخره. اونجا ایشون در صفحه 34 میگوید که یکی از ارکان رشد مارکسیسم، از مؤیدهای مکتب ما، نظریه داروین بوده و چیز جدیدی در جهان ایجاد کرد. خب ما ببینید با چطور اینو رد میکنیم. اولا شما یادداشت کنید چیز خوبیه، صفحه 1008 کتاب نگاهی به تاریخ جهان مال جواهرلال نهرو که مذاق کاملا سوسیالیستی داشته ها، ایشون نوشته است که، عبارت رو الان نویسید مسئله نیست، نوشته است که آقای تسون تسه، تسون تسه، اینو یادداشت کنید. 2500 سال قبل، الان میشه 50 سال از زمان چیز گذشته، حدود 50 سال یا 45 سال از نامه‌ای که به دخترش نوشته در زندان که به صورت کتاب در آمده، 2540 سال تقریبا قبل، یک فیلسوف چینی که عرض کردم تسون تسه این نظریه دارین را اظهار کرد و ادعای قبول کرد این مسئله از اون زمان وجود داره. حتی بپذیریم این مسئله را که افتخار و از ارکان مارکسیست است نظریه داروینی، چون داروین هم تغییر را در اعضای موجودات زنده قبول کرده بود و حالا که می‌رسیم در بحث جهش، اصلا نظریه داروین اولین خراب کننده نظریات دیالکتیکه. چرا؟ خود داروین گفته بود یک سری از اعضای موجودات زنده به تدریج رشد میکنه از بین میره یا اضافه میشه، یک سری با جهش. در اصل جهش اینا تعمیم دادن جهش را به همه جا، گفتن در هر حرکت نقطه جهش هست، ولی که داروین گفتن نه، در یک سر اعضا جهش معنا نداره. عرض من تمام شد، بقیه باشه برای جلسه که انشاءالله برادر تشریف بیارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.